أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات بود. تا اینجا 5 دلیل بر شمول قاعده نسبت به محرمات ذکر شد. دلیل پنجم این بود که در موارد متعددی چه در باب حج و چه در غیر باب حج فقها فتوا به جواز ارتکاب برخی محرمات داده اند و این جواز را مستند به قاعده لاحرج کردند. این حاکی از آن است که اگر حرج در ترک برخی از محرمات پیش آید میتوان اون حرام را مرتکب شد، چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج چنین اقتضایی دارد و فرقی نمی کنه اون تکلیفی که مستلزم حرج باشه از تکالیف الزامی وجوبی باشد یا از تکالیف الزامی تحریمی. خب این نمونه ها را هم ما ذکر کردیم. عرض کردیم نسبت به این دلیل دو اشکال قابل طرح. اشکال اول این که در مواردی که فقها فتوا به جواز ارتکاب حرام داده اند عمدتاً مسئله ضرورت و اضطرار مطرحه و امر دائر مدار حرج نیست. و برخی از یعنی مستشکل برخی از عبارات فقیهان را هم نقل کرد و برخی از اونها به صراحت مسئله جواز ارتکاب محرم را منوط به ضرورت و اضطرار کرده بودند. خب این اشکال مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد. گفتیم اولا در برخی از این عبارات به صراحت مسئله حرج مطرح شده. این لزوماً در همه جا دائر مدار اضطرار و ضرورت نیست. اون نمونه های رو هم نقل کردیم. بعد عرض کردیم که مسئله ضرورت و اضطرار از دید برخی از فقها با حرج به یک معنا هستند. یعنی اگر کلمه ضرورت در برخی عبارات آمده منظور ضرورت عرفی است، نه ضرورتی که به حد اکل میت رسیده باشد. البته ما بین واژه حرج و واژه ضرورت و اضطرار فرق قائل شدیم. ما گفتیم حرج به معنای مطلق مشقت و زیغه، ولی ضرورت تا حدودی متفاوت از این معناست. خب اگر گفتیم بین حرج و ضرورت و اضطرار فرق، اونگاه این اشکال وارده. اما اگر ما اینها رو به یک معنا دانستیم کما یمکن ان یستفاد من بعض العبارات، اونگاه این اشکال مرتفع میشه و بر این دلیل وارد نیست. اما اشکال دوم نسبت به این دلیل این است که اساساً این مواردی که از فقها نقل شد که در اون موارد فتوا به جواز ارتکاب برخی محرمات داده اند، این نفی یک حکم وجوبی است نه تحریمی. مثلا در مورد کسی که عمره تمتع را در مکه انجام داده و منتظر است تا وقت احرام برای حج فرا برسه و برای حج محرم بشود، اینجا در دلیل پنجم گفته شد که به واسطه یه حرجی که ممکنه برای این شخص پیش بیاید و ماندن در مکه برای او حرجی باشه، حرمت خروج از مکه برداشته شده و اجازه دادند از مکه خارج بشه. پس به واسطه یه حرج یک حکم تحریمی برداشته شد. مستشکل میگه این مسئله خروج از مکه بعد از انجام عمره تمتع در حقیقت یک حکم وجوبی است که به وسیله لا حرج نفی شده، نه حکم تحریمی. اون حکم وجوبی چیه؟ وجوب الاحرام فی هذا الحال، کسی که عمره تمتع انجام داده برش واجبه که برای حج تمتع هم محرم بشه و حق ندارد از اینجا خارج بشه. یعنی یه تکلیف وجوبی به گردن او هست، اون وقت با پدید آمدن حالت عسر و حرج این تکلیف وجوبی برداشته میشه. پس اینجا هم در حقیقت نفی یک تکلیف وجوبی شده نه تحریمی، لذا با این مورد و نظائر این ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم پس میتوان حرامی را به واسطه عسر و حرج ترک انجام داد. اینم اشکال دوم. خب نظیر این اشکال رو ما نسبت به بعضی از ادله ای که در گذشته مطرح کردیم هم ذکر کردیم و پاسخ دادیم. ببینید پاسخ این اشکال این است که اولا در اکثر موارد این چنین نیست، یعنی اون چند موردی که در باب حج مورد اشاره قرار گرفت اکثرا حکم تحریمی به واسطه یه حرج برداشته شده. مثلا در مورد ازاله شعر، ازاله شعر برای محرم حرامه، اما اگر حرج یا ضرورت پیش بیاد این حرمت برداشته میشه، پس اینجا ما تکلیف وجوبی نداریم. یا مثلا در مورد چیدن ناخن خب اونچه که به عنوان یک حکم شرعی برای محرم مطرحه، حرمت و عرض به حضور شما حرمت چیدن ناخنه، نه اینکه مثلا بگیم حفظ ناخن واجب باشه. حرمت چیدن ناخن در صورت حرج طبیعتا برداشته شده. یا مثلا در مورد ادهان، در مورد تدهین و روغن مالی کردن و کرم مالیدن، خب اینها به عنوان محرمات احرام مطرحه. ازاله شعر، چیدن ناخن، عرض به حضور شما روغن مالی کردن، اصلا از عنوانش پیداست، محرمات احرام. خب اگر حرج پیش بیاد و عدم استعمال دهن موجب حرج و عسر برای محرم بشود، گفتن میتونه استعمال کنه، اون حرمت برداشته شده. اینا هیچ کدام قابلیت ارجاع به یک حکم وجوبی ندارن. بله، کسی خودش انتزاعاً یک حکمی را از عرض به حضور شما این محرمات ذکر بکنه، اون یه بحث دیگه است. اون تکلیفی که اینجا برای محرم بیان شده، حرمت انجام بعضی از امور، اینا همه از این موارد. اما در مورد نمونه ای که مستشکل گفت که وجوب احرام در این حال و اینکه این باید بماند تا احرام حج ببنده و حج تمتع انجام بده، ببینید اینجا هم در واقع اونچه به عنوان یک تکلیف بر عهده این شخص محرم است، این است که یه وظیفه ای را که بر عهده اوست، این وظیفه رو ترک بکنه. بله، بر او واجب است در مکه بماند تا احرام حج ببنده و حج تمتع انجام بده. بنابراین ترک احرام برای حج و اینکه بخواهد از مکه خارج بشه، این میشه یه فعل حرام. پس اونچه که برای او به عنوان تکلیف مطرحه، خروج از مکه است. منتها خروج از مکه چون ملازمه با ترک احرام حج، حرمت پیدا میکنه. اینجا بحث خروج از مکه است. میگن خارج شدن از مکه برای او حرامه. خب این خروج از مکه، بر فرض که ما بگیم در حال حرج جایزه، پس در حقیقت مثل این است که یک فعل حرامی به واسطه یه حرج جایز شود. پس بازم اینجا مسئله حکم تحریمی در میانه. تازه نهایت اگر در این مورد هم مسئله تحریم در کار نباشه، فوقش اینه که حالا این مورد از موارد استشهاد مستدل خارج میشه، اما بقیه موارد که اینجا وجود داره و علاوه مسئله منحصر به باب حج نیست، در غیر باب حج هم این عرض به حضور شما مطلب قابل ذکره. فتحصل من ما ذکرنا کله، که دلیل پنجم، دلیل پنجم عرض به حضور شما بس ولی سوال کردید که دلیل پنجم خیلی معلوم نشد. صرف فتوا که نمیتونه دلیل باشه. نه، ما اگر توجه کرده باشید عرض کردیم که فتوای فقها به جواز و رخصت در ارتکاب بعضی از محرمات در صورت عسر و حرج در ابواب مختلف فقهی و استناد اونها به قاعده لا حرج حکایت از اون دارد که می توان در صورت عسر و حرج فعل محرم را انجام داد یا محرام را ترک کرد. ببینید، ما میخواییم از اینکه فقها در ابواب مختلف فتوا دادن به جواز ارتکاب حرام و اون رو مستند به لاحرج کردن یه نتیجه کلی بگیریم، که پس معلوم میشه ارتکاب حرام در صورت عسر و حرج جایزه. اگر مسئله حرج نبود، اگر اینها استناد به لا حرج نکرده بودند، که ما نمیتونستیم بیایم و بگیم بله پس همه جا میشه این کار رو کرد، بگیم فقها ها این کار رو کردن. صورت و فرض مسئله مربوط به حرجه، این را هم مدلل کردن به لا حرج. خب از این مقدمات نتیجه میگیریم پس ارتکاب حرام فل جمله به واسطه حرج جایزه. حالا البته این که آیا مطلق محرمات جائز الارتکاب است یا اینجا حدود و ثغوری باید برای ذکر بشه، این مطلبی است که حالا ما در ادامه بیان خواهیم کرد. اونی که اینجا الان محل بحث اصل جواز ارتکاب محرم در صورت حرج فل جمله داریم این را میخوایم اثبات بکنیم. دلیل پنجم متکفل اثبات این مطلب فل جمله است. پس ما الان ببینید نمیخوایم به فتوای فقها به عنوان دلیل استناد بکنیم، میخوایم بگیم این که در ابواب مختلف فقهی به قاعده لاحرج برای ارتکاب برخی محرمات استناد شده، این نشون دهنده آن است که ترک حرام در صورت حرج جایز است. و الا چه وجهی برای این فتوا میتوانیم ذکر کنیم؟ ببینید این رو ما نمیگیم اجماع، چون همه در این موارد فتوا ندادن. اجماع در صورتی میتونستیم بگیم که همگان این فتوا رو در این موارد داده بودند، در حالی که در برخی از این موارد مسئله اتفاقی نیست بلکه اختلافه. یعنی در همین موارد بعضیا قائل به جواز نشدن، مثلا در مورد به اصطلاح شرب مایع محرم برای مداوا، خب این محل اختلافه. ما میخواییم پس مسئله اجماع نیست، مسئله شهرت هم نیست که دلیلیتش زیر سوال بره. ما عرضمون اینه که بالاخره اگر یه استقرایی فی الجمله داشته باشیم در ابواب مختلف فقهی، میتوانیم ببینیم، یعنی موارد زیادی رو پیدا بکنیم که در این موارد به واسطه قاعده لاحرج حکم به جواز و رخصت دادن. خب اگر این چنینه، اگر در مواردی فقها فتوا به جواز دادن و موارد متعددی است، این فتوا میتواند یا این فتاوا حالا میتواند برای ما به عنوان شاهد و مؤید و دلیل باشه که پس اگر عسر و حرج در ارتکاب حرام بود، این قابل ارتکاب، این حرمتش برداشته میشه. اینه، ولا مسئله اجماع نیست. صرف فتوا هم به تنهایی نیست که ما بگیم دلیلیت ندارد. فتوای فقها و استناد اونها به لاحرج در این موارد که در ابواب مختلف فقهی وجود دارد، این میتونه به عنوان یه مؤید و شاهد باشه. حالا اگر شما دلیل هم عنوان دلیل هم بر اون اطلاق نکنید، ولی قطعا میتونه مؤید و شاهد قلمداد بشه. البته همطور که اشاره کردم، این دلیل یا این شاهد و مؤید در صورتی میتواند مؤید و شاهد قلمداد بشود که ما معنای ضرورت و حرج را یکی بدانیم. یعنی بگیم منظور از ضرورت، ضرورت عرفیه، حرج هم که به معنای مطلق زیغ و مشقته، اون وقت این ضرورت عرفی را معادل حرج بدونیم. چنانچه بعضی مثل مرحوم آقای خویی به این تصریح کردن که این ضرورتی که مثلا در برخی موارد گفته شده، منظور ضرورت عرفی است که همون معنای حرج داره. اما اگر ما گفتیم ضرورت و حرج معناشون متفاوت است، خب قهرن دیگه ما در اون مثالها و نمونه هایی که ذکر شده و جواز دائر مدار ضرورت و اضطرار شده، دیگه نمیتونیم اونها رو به عنوان شاهد و مؤید ذکر بکنیم. لذا دلیل پنجم در برخی یا در یک فرض، در یک حالت میتونه دلیل و مؤید باشه و در یک فرض نمیتواند. عمدتا ما این رو به عنوان مؤید و شاهد عرض به حضور شما ذکر کردیم. اما رو اون نظری که ما در مورد حرج و اضطرار داریم که قبلا به تفصیل درباره سخن گفتیم، قهرن این دلیل قابل قبول نیست. آخرین دلیل یا شاهدی که حالا در برخی کلمات ذکر شده و از بعضی عبارتها استفاده می شود، این است که محرمات مسلماً در صورت اضطرار مباح می شود. این یه امری است که حالا ربطی به باب حرج نداره. این جمله معروف که از ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ها محظورات را مباح میکنه و اگر حالت اضطرار و ضرورت پیش بیاید محرمات مباح میشه، این یه امری است که خب به اصطلاح پشتوانه عقلی و نقلی هم داره. حالا باز ما اینجا با قطع نظر از تفاوت‌هایی که ممکنه بین اضطرار، ضرورت، ضرر به اصطلاح وجود داشته باشه داریم بحث میکنیم. اجمالا میگیم حالت اضطرار و ضرورت اگر پیش بیاید، محرمات در حالت اضطرار مباح میشن. خب مثالهایی هم که براش ذکر میشه زیاده، حالا عمدش همین مسئله اکل میته است که اگر کسی به حدی از گرسنگی برسد که اگر مثلا این گوشت غیر مزکا و حرام را استفاده نکنه تلف می شود، اینجا اجازه داده شده در حد رفع گرسنگی و حفظ نفس از این لحم غیر مزکا یا میته استفاده کنه. اینجا همه گفتن جایزه. یا مثلا در مورد کسی که از تشنگی در حال تلف شدن است، گفتن میتواند مایع محرم مثل خمر را بنوشد. اینها ضرورت هایی هستند که محظورات را برای چنین شخصی مباح کردن. شخصی در حال تلف شدنه، برای حفظ نفس ناچار میشه به این که اون محرمات را مرتکب بشه. حالا این محرمات یکی اکل میته بوده که حرام بود، یکی شرب خمر بوده که حرام بوده، اما اینا مجاز شده. خب حالا این به اصطلاح مورد روشن و واضح اباحه محرمات در فرض اضطرار. حالا البته در این که اون حد اضطرار چیست؟ آیا حتما باید به حد اکل میته برسه یا تلف شدن یا نه این دائرش اوسعه؟ اینجا حالا بحث هایی وجود داره. بعضن انسان میبینه در موارد مختلف تفاوت‌هایی در بیان حدود و سقور ضرورت و اضطرار مجوز و مبیح محرمات وجود داره و حالا خودش بحث مستقلی را طلب میکنه. اما عنایت بفرمایید. خب حالا اون نکته ای که اینجا به عنوان دلیل چه بسا مورد استناد قرار بگیره اینه که در مسئله اباحه محرمات در صورت ضرورت و اضطرار آیون به چند دلیل استناد کردن. یکی از ادله اونها لاحرج، یعنی گفتن محرمات به دلیل لاحرج برای مضطر مباح می شود، لذا گفتن این شخص می تونه هم اکل میته بکنه هم اون مایع محرم را بنوشد. یکی از ادلهشون البته اینه، فعلا روایات و ادله دیگری هم در این مقام وجود داره. ببینید مثلا مرحوم نراقی میگوید که ظاهر الآیات المبیحه للمحرمات للمزتر و اکثر روایات اکثر روایاتها و انختص به اباحت اکل ما حرم اکله للمزتر الا ان مقتضا عموم تفسیر الامام المتقدم و ادلت نفی الاسر و الحرج و الزرر اباحت و کل محرم للمزتر فی الاکل و شرب من غیر اختصاص به اباحت ما یحرم اکله و شربه و لذا ابیح مال الغیره مع ان التصرف فیه و الاخذ فیه و اجباره محرم ایضا. ببینید آیات روایات ادله لا ضرر ادله لا حرج اینا همه پشتوانه های اباحه محرم برای مضطرند. خب حالا این که آیا ادله اقتضا میکنه فقط مثلا اکل میته یا شرب خم صورت بگیره برای مضطر، یا مسئله فراتر از اینه به این معنا که او اگر اضطرار پیدا کنه حتی میتونه تصرف در مال غیر بدون اذن او هم داشته باشه؟ وقتی میبینه داره تلف میشه و یه مالی قضایی مربوط به دیگری و متعلق به دیگری است، این اضطرار اجازه تصرف در مال غیر رو به او میده و او از این قضا میتونه استفاده کنه. حالا اینکه زامنه اون یه بحث دیگه ایه. پس چه ما این رو حالا محدود به خصوص این دو مورد بدانیم، یعنی اکل میته و شرب خمر، بنابه اکتفا به بعضی از نصوص و روایات، یا نه مقتضای ادله را توسعه بدیم چنانچه برخی مثل مرحوم نراقی این کار رو کردن؟ به هر حال این محرم برای او در صورت اضطرار مباح جان دانسته شد، اما برای اینکه دامنه این را از اکل میته و شرب خم توسعه بدن و جواز تصرف در مال غیر رو هم ثابت کنن به برخی ادله توسل کردن، از جمله لا حرج. خب دلیل ششم، من آدرس حرف مرحوم نراقی را هم بگم، مستند، مستند شیعه جلد 15 صفحه 34. حالا مستدل میگه نفس استناد به لا حرج برای اثبات اباحه هر حرام برای مضطر در باب اکل و شرب، این عرض به حضور شما نشون میده که پس پای حرج که در میان بیاد میتوان حرام را هم مرتکب شد. دلیل ششم از این منظر به دنبال اثبات شمول قاعده لا حرج نسبت به محرمات، یعنی صرفا از این جهت که اباحه محرم برای مضطر علاوه بر پشتوانه قرآنی و روایی یه پشتوانه دیگری هم داره به نام لا حرج. چه این که اگر او این کار رو انجام نده، اگر مضطر اکل میته نکنه، شرب خمر نکنه، تصرف در مال غیر نکنه، گرفتار حرج میشه و این مجوز ارتکاب اون حرام رو بهش میده. دقت فرمودید؟ پس دلیل ششم از چه زاویه ای به این مسئله پرداخته و چگونه در صدد اثبات جواز ارتکاب محرم در صورت حرج اینه، اصل دلیل اینه. حالا البته یه مطلبی رو مرحوم نراقی در ادامه داره که اون باز به اصطلاح دامنش خیلی وسیع تر، اینو ما در ادامه حالا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. محدوده اجازه ای که در ارتکاب حرام داده شده اون بحثیست که حالا ما بعد بهش خواهیم پرداخت، بحث مهمی هم هست. اما استدلال پس این شد که اگر مسئله حرج تأثیری در اباحه محرم نداشت، چرا پس به این دلیل استدلال کرده؟ خود این استدلال نشون میده که عرض به حضور شما این میتواند محرم را مجاز و مباح بکنه. خب حالا این دلیل ببینیم آیا میتواند اثبات بکنه که قاعده شامل محرمات هم میشه یا نه. مجموعاً به نظر میرسه که ما با این دلیل نمیتوانیم اثبات شمول بکنیم. ببینید نظیر اون چه در دلیل پنجم گفتیم اینجا هم میتواند مطرح بشه، یعنی همون اشکالاتی که حالا، یعنی اشکال اولش، اشکال دوم که خب اینجا جریان پیدا نمی کنه. اشکال دوم این بود که خب اون حکمی که به واسطه یه حرج برداشته می شود، به واسطه لا حرج برداشته می شه، یه حکم الزامی وجوبی است نه تحریمی. اینجا که قطعا این اشکال وارد نیست. اما اشکال اول که در دلیل پنجم مطرح بود اینجا چه بسا قابل طرح باشه، و اون این که اگر حکم به اباحه محرم شده و رخصت در ارتکاب حرام داده شده، این در حقیقت به واسطه مسئله اضطرار و ضرورته. اصلا عنوان بحثم اینه که محرمات به واسطه اضطرار مباح میشن، از ضرورات تبیح المحظورات، خودش یه قاعده است در بین قواعد. خب پس پای ضرورت و اضطرار در میانه، اینکه ضرورت و اضطرار مبیح محظور و حرام باشند، این لزوماً به این معنا نیست که حرج هم مبیح محرم باشه. اینجا ما تارتن میگیم اضطرار همون حرجه، یعنی اینها رو به یک معنا میدانیم. خب اگر گفتیم اضطرار همون حرجه، که خب از برخی عبارت ها این استفاده می شود، طبیعتا مشکلی در این مسئله نیست، یعنی قاعده لاحرج می تونه دلیل برای اباحه محرمات برای مضطر باشه و در همون حال حرج را هم رافع حرمت و حکم الزامی تحریمی قرار بده. این در صورتی است که ما حرج و اضطرار و ضرورت را به یک معنا بدانیم و فرقی بین اینها قائل نباشیم. اما اگر گفتیم که بین اینها فرق، یعنی ضرر و ضرورت و اضطرار یه معنا داره، حرج یه معنای دیگری داره، که ما این را اختیار کردیم، گفتیم حرج به معنای مطلق مشقت و زیغ. طبیعتاً اینجا ما نمیتونیم به لا حرج استناد کنیم برای از ضرورات تو بیحال محظورات. اصل استدلال اون وقت محل اشکال واقع میشه، چون حرج به معنای مطلق مشقت و زیغه، و این کجا و ضرورت و اضطرار کجا. هر چه باشد، چه ما ضرورت و اضطرار را ببریم در حد حفظ نفس و جلوگیری از تلف شدن، چه حد او را تا حدی پایین تر بدانیم، اما مرزهای ضرورت و اضطرار با حرج متفاوته. در هر صورت اگر ما حرج را به معنای مطلق مشقت دانستیم، نه مشقت شدیده و زیغ شدید، کما هو الحق، و اضطرار و ضرورت را به معنای متفاوت از حرج گرفتیم، اونگاه اصل استدلال به لا حرج برای اباحه محرمات در صورت اضطرار زیر سوال میره و مخدوش میشه. و اگر اصل این استدلال محل اشکال بود، طبیعتاً دیگه نمیتونه به عنوان دلیل برای شمول قاعده نسبت به محرمات مورد استناد قرار بگیره. اینم حالا اجمالی درباره دلیل ششم. عرض کردم حالا اینجا در این کلام مرحوم نراقی نکته‌ای وجود داره که این رو انشاءالله بعداً عرض میکنیم. این سوالی هم که مطرح شده، عرض به حضور شما که این نمونه ها حالا تضاهم بین واجب و حرامه، این رو ما در بحث دو تا بحث بعدی مطرح خواهیم کرد، چون ما بحث بعدیمون ادله عدم شمول قاعده نسبت به محرمات، که این ادله رو بررسی کنیم. بعد از اون وقت باید ببینیم اگر فل جمله شمول قاعده نسبت به محرمات اثبات شد، آیا این همه محرمات رو در بر میگیره، ولو زنای محسنه و عرض به حضور شما دیگه امثال اون، یا نه باز اونجا هم یه حد و مرزی در محرمات وجود داره. اینو ما انشاءالله بعداً بررسی خواهیم کرد. بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
سلام
باشید. سلامت باشید.
اگر ما اضطرار رو یعنی اون چیزی که من متوجه شدم از فرمان شما، میخواد بفرمایید که اگر ما حرج و مشقت شدید گرفتیم، مراد با اضطرار و ضرورت
میتواند باشد، تازه اونم لزوماً نیست. بعضی ها این چنین گرفتن، اما باز لزوماً اینطور نیست که اگر حرج شدید مشقت شدید دانستیم اینم باز مثلا مسابقه با اضطرار باشه، چون اینجا واقعا اختلاف آرا بسیار شدیده و خیلی به اصطلاح معرکه آراه در مورد معنای هر کدوم از این واژه ها، و بعد تازه اینا که اینجوری معنا کردن در موارد مختلف ما گاهی میبینیم فتاوای مختلف دادن. یه جایی اضطرار و ضرورت را در حد اکل میت ملاک قرار دادن، یه جایی خیلی پایین تر از اون را ملاک قرار دادن برای ضرورت و اضطرار. یعنی حتی اگر معنای به اصطلاح روشنی هم از ضرورت و اضطرار کردن، اما تو موارد مختلف ما میبینیم فتاوای مختلفی از آیون صادر شده. سلامکم الله، تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.